دولت های زراعت توسط خانم انجام میشه. تنها این سال 400 کس خانه دولت بنده نصر پروژه زراعت ایجاد شده و به حال بعدش حال تطبیق است.
کچالو از منابع عمده درآمدی کشاورزان بامیانی است و به دلیل سردی هوا در این ولایت تمام محصولات زراعتی فصلی است و دهقانان در فصل زمستان هیچ درآمدی ندارد. با افزایش و ترویج سبزیخانه ها در این ولایت به علاوه فراهم نمودن کار برای دهقانان اقتصاد آنان نیز تقویت می شود. گلامیس شریفی، رادیو آزادی، بامیان. حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما و شنونده های عزیز، محترمات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایت که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین میثاق‌های بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین‌المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست، بچی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند. شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله. خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می‌شود. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زن میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و اف ام 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو با ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی بنیست.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه در امتداد لحظه ها، سلام های ما را بپذیرید. آیا می دانید که تاریخچه دول و سرنای به کجا می رسد؟
دول اصلا از افریقا نشأت کرده.
دول و سرنای چی ارزش فرهنگی دارد؟
وقتی کمی شاورو صدام رسم خینه میارن، امر دول و سرنای میان.
فعلا مسئولان به خاطر حفظ این آلات کهن موسیقی چی اقدامات کردند؟
تا حال چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهش دولت پیری بوده، دور دوباره احیای مجدد کرد.
و دول و سرنای چگونه نواخته می شود؟
از فرضی از کار گرفته میشه.
مصاحبه ای را با یک کارکشته آن آلات داریم. در شروع در باره تاریخچه دول و سرنای بحث میکنیم، بعدن در مورد ارزش فرهنگی دول و سرنای و اینکه چی کارهای به خاطر حفظ این آلات موسیقی صورت گرفته توضیح داده میشود و در اخیر در رابطه با چگونگی نواختن دول و سرنای و ساختمان آن گپ میزنیم. من فوزیه نوری هستم و حال هم توجه کنید بعد گزارشی که همکارم شمیلا جاوید آن را تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه می‌دهد. نواختن دول و سرنای از گذشته ها در مناطق مختلف افغانستان رواج داشته و اکثر مردم در محافل عروسی، نامزدی، ختنه سوری و دیگر خوشی هایشان از آن استفاده کرده و با پای ساز دول و سرنای خوشی می کنند، خوب می رقصند و پای کوبی می کنند. دول آلای موسیقی ضربه ای است که از چوب شیشم ساخته و دو طرف آن با پوست گاو یا بز پوشانیده شده که با چوب مخصوصش از دو طرف نواخته می شود. طول یک دول عادی به 42 سانتی متر می رسد. به همین ترتیب سرنای که یک آله موسیقی بادی است و این هم از چوب شیشم ساخته شده و طول آن حدود 40 سانتی متر است. زبانچه سرنای از نی ساخته شده و دارای 7 سوراخ می باشد و اکثرا دول سرنای با اجرای آهنگ های ملی و محلی، اتن، چوبازی، شمشیربازی، رسانیدن پیام دولتی به مردم، کارهای داوطلبانه